جلسه 42 از دروس قرائت قلبی قرآن در تاریخ 14 ژوئن سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان و خوشنودم از اینکه توفیق مجدد یافتم برای حضور در محضر یکایک شما. برای همه آرزوی نیکبختی و حسن عاقبت دارم و برای همه هممیهنان ستم دیده و داغ دیده ما و آرزو میکنیم که روزهای خوشی در پیش باشد و خدعی و شیدی و مکری و کیدی در کار نباشد و انشاءالله گفتگوها به سرانجام نیکویی برسد و قل و زنجیرها از دست و پاها باز شود و دشمنان به هراسند و بگریزند و مردم ما رو و میهن ما رو آسوده و آرام بگذارند تا به کار خود بپردازند و رفته رفته به سازندگی مشغول شوند، ویرانی ها رو جبران کنند، سوختگی ها رو مرهم بنهند و از داغ های اونها کاسته شود و رفته رفته زندگی روال و روند عادی و متعارف خود رو پیدا کند و هزینه ها صرف دفع دشمنان نشود بلکه صرف ساختن ایران بشود. به اذن الله تعالی و به توفیقه و به اونهی دست ظالمان بریده باد و چشمشان کور باد و دل دوستان مسرور باد و آینده ما پر نور باد انشاءالله. باز میگردیم به قرائت قلبی عقلی قرآن و نکاتی رو که در مرز این دو قرار دارند با عزیزان باز میگوییم و در میان میگذاریم. در جلسه پیشین بحثی رو که مطرح کردیم در باب هدفدار بودن خلقت بود و اینکه جهان به باطل آفریده نشده است، بلکه همچنان که صفت حق تعالی حق است، صفت مخلوقات او هم حق است. هر چیزی به حق در جای خود قرار گرفته است و هر چیز که هست آنچنان می باید، هر چیز که آنچنان نمی باید نیست. ولذا هیچ امر باطلی در این عالم وجود ندارد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. گفتیم که حتی شرور در عالم هم باطل نیستند، حقند، یعنی وجود دارند و وجودشون رو انکار نمیتوان کرد. اونها هم مخلوق خداوندند و به تعبیر فیلسوفان داخل در اراده الهیان بلعرض و به تبع و ناچار در کنار مخلوقات خداوند ظاهر شده اند و جای ویژه و شایسته خود رو دارند و خلقت رو باطل نمی کنند و به راه باطل نمی برند و مجموعه ساختار و سیستم جهانی صفتی که دارد صفت حق است و باطل در او راه ندارد. مرجع البصر کلتین هل ترای من فطور. قرآن دعوت می کند، می گوید که در این عالم بنگرید، دوباره بنگرید، چند باره بنگرید، خواهید دید که خللی، فطوری، رخنهی و نقصانی وجود ندارد و همه چیز در جای خود به استواری نشسته است و کار خود رو می کند. در این پرده یک حلقه بیکاف نیست، سر رشته بر کس پدیدار نیست. گفتیم که این سخنی است که از دل اولوالالباب برمیخیزد. و ما یذکر الا اولوالالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. آیات پایانی سوره آل عمران. اولوالالباب کسانی هستند که دو صفت دارند، چنانکه آوردیم، یکی ذکر است، یکی فکر است. یذکرون الله قیاما و قعودا، همواره به یاد خداوند هستند و آنگاه یتفکرون. پس یذکرون و یتفکرون، ذکر و فکر. و البته آیات دیگر قرآن به ما میگوید که همراه با ذکر و فکر شکر هم میآید. ولذا اولوالالباب ذاکرند و فاکرند و شاکرند. این سه صفت مهم رو از نظر قرآن دارند و همین ویژگی اونهاست که اونها رو اولوالالباب می کند، یعنی صاحبان مغز و لب، و نه اینکه میان تهی باشند بلکه پرند، پر از حکمتند، پر از ذکرند، پر از فکرند و جهان رو به باطل نمی بینند و اگر باطلی به صورت سطحی می بینند می یابند که از آن اونهاست و اونها کار ناروایی کردند. ولذا زبان می گشایند که ربنا فقنا عذاب النار، خدایا ما رو مجازات نکن به خاطر کار ناروایی که انجام دادیم. در باب ذکر قبلا در یکی از جلسات به تفصیل سخن گفته بودم و اکنون اعادت ذکر نمی کنم، همینقدر یادآوری می کنم به عزیزان که ذکر از نکته ها و آموزه های بسیار مهم قرآنی شد، چون که آوردیم و اولا دستور خداوند است که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهل من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین. دستور به پیامبر از صبح و شام، بامداد و شام، در دل خداوند رو همراه با تضرع و خوف یاد کن و از غافلان مباش. لذا ما حق نداریم غافل باشیم و غافل بنشینیم و رفع قفلت عبارت است از ذکر خداوند و به یاد او بودن، اون هم در دل، نه لزوما به زبان وردی رو گفتن و خود رو مشغول کردن و گمان بردن که ذکر واقعی همان است و بس. اگر ذکری بر زبان می رود، در حقیقت سر ذکری است که در دل می رود و ذکر واقعی آن است که سراپای وجود آدمی رو فرا بگیرد. کار دل است، کار وجود است، نه کار زبان به تنهایی. و ای بسا که چنان که یکی از عارفان گفت، شغلک از ذکر و عن المذکور، این نوع ذکر گفتن ما رو از مذکور، یعنی اون که باید به یاد او باشیم، غافل می کند و حجاب ذکر واقعی و مذکور واقعی می شود. درست مثل کسی که همواره کلمه آب رو بگه و گمان کند که به آب رسیده است. با کلمه آب گفتن یا حلوا گفتن نه تشنگی برطرف می شود، نه کام شیرین می شود و بلکه آدمی فریفته می شود. و از همه مهمتر اون آیه بود که برمیان نهادیم که خداوند فرمود فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد کنید تا من هم شما رو یاد کنم. و گفتم که این از قرر آیات قرآنی است و نکته و راز مهمی در او نهفته و نشسته است. و اون راز مهم این است که گویی ما با ذکر خدا خداوند رو احضار میکنیم. این تعبیر شاید تعبیر شایسته ای نباشد، اما به قول مولانا این مثال آمد رکیک و بی ورود، لیک در محسوس از این بهتر نبود. بهتر از این نمیتوان گفت برای ادای مقصود. ما با یاد کردن خداوند باعث میشویم که خدا یاد ما بکنه. پس کرونی از کرکن. اگر میخواهیم خدا رو پیدا کنیم، باید با یاد کردن او خدا رو پیدا کنیم. و این یاد هرچه عمیق‌تر باشد، ما بیشتر غرقه در وجود خدا میشویم. یاد دارید از مولانا میخواندیم که ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد، سر من رای تو دارد، سر سودای تو دارد، رخ فرسوده زردم بن صفرای تو دارد. ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد. این مرد معلومه که اهل ذکر بوده است. میگه یاد تو، خیال تو همون اوصاف تو رو داره، همون خواص تو رو داره، همون شیرینی های تو رو، همون زیبایی های تو رو داره. اینقدر این یاد تو عین توست و تجلی ویژه توست که من همه داشته های خودم، همه هدایایی رو که تو به من دادی، یعنی جانی که به من دادی، مغزی که دادی، توانایی هایی که دادی، همه رو فدای یاد تو میکنم. ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سودای تو دارد. درست مثل این که یاد معشوق اونقدر شیرین است که گویی خود معشوق نزد آدمی حاضر است. و هرچه این معشوق قوی تر باشه و نامحدودتر باشه، عظیمتر باشه، یاد او هم عظیمتر خواهد بود و لذا فراگیرتر خواهد بود و آدمی رو در خود مجذوب و غرقه خواهد کرد و رفته رفته اون یاد و اون خیال بدل به حقیقت خواهد شد. و گویی که آدمی با خیال حق که هم نشینی می کند، با خود حق هم نشینی می کند. چنین خاصیتی در خیال خدا یا یاد خداوند هست، در یاد مخلوقات او و معشوقهای زمینی هم هست به درجات، اما وقتی که به اونجا می رسیم این قصه کامل می شود و پخته تر می شود و محسوس تر می شود. یعنی امری که ابتدا حسی نبود، گویی که حسی می شود و حتی از محسوس هم فراتر می رود. من شدم عریان ز تن و از خیال می خرامم در نهایات الوصال، یعنی گویی که خیال از پیش برداشته می شود و آدمی به وصال می رسد. این در یاد خداوند هست. لذا این که گفتند که هر که خواهد هم نشینی با خدا تا نشیند در حضور اولیا، اگر می خواهید که هم نشین خدا بشوید، هم نشین اولیا خدا بشوید. چرا؟ برای اینکه اولیا شما، خدا شما رو به یاد خدا می اندازند و این یاد خداست که از طریق اولیا خدا به شما تسلی می کند و انتقال پیدا می کند. و در روایات هم داریم که به کسی نگاه کنید که نگاه کردن به او شما رو به یاد خداوند بیاندازد. بعضی ها آدم یاد اونها میکنه، به قول معروف یاد بدهیاش میفته. بعضی ها شیطانند، آدمی رو از خود تهی میکنند و القاعات و تزریقات باطل و فاسد و آلوده در آدمی میکنند و بعضی ها غفلت در آدمی می آفرینند. اینا نه، کسی که شما رو به یاد خدا میاندازه، او رفیق و همنشین راستین شماست و اوست که رسول شماست، فرشته وحی شماست و دلاله وصال شماست و شما رو به حضرت حق مستقیما وصل میکنه و دست شما رو در دستان نوازشگر خداوند مینهد. خداوند همچنان که باز گفتیم اوصاف جلالی و جمالی داره. تا کدام یک از این اوصاف بر شما تجلی کرده باشه و شما رو مجذوب و منجذب خود کرده باشه. بعضی ها خیره در جمال خداوندند، بعضی ها خیره در جلال خداوندند و هر کدام از اینا هم خواصی دارند. به قول حافظ گفت: من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و از بوی سویت. معشوق رو در نظر بگیرید، بعضی ها عاشق چشمان معشوق می شوند و مست افسون چشم می شوند، بعضی ها مست عطر گیسو می شوند. همینطور در صفات الهی هم که تأمل و تدبر کنیم و جلال و جمال او رو در نظر آوریم، مفتونیت و مجذوبیتی حاصل می شود که مناسب با ظرفیت ما و با روحیه ماست. اینها خاصیت ذکر است و بنابراین بهانه باید جست برای یاد کردن خداوند و بهانه باید جست برای فرار از غفلت و از یاد ناآوردن و بهانه باید جست برای فرار کردن از کسانی که حجاب یاد حق می شوند و آدمی را از این نعمت و موهبت عظیم محروم میکنن. اونا به حقیقت همون شیاطینن، شیاطینی که مانع و حاجب ذکر خداوند میشوند و به جای اینکه آدمی پر بشود او رو توهی میکنند و اون همنشینی میمون و مبارک رو از آدمی میستانند. در این باب بیشتر هم سخن گفته بودیم، اکنون فقط یادآوری کردم، یعنی ذکری و تذکری بود نسبت به یکی از مباحث گذشته. اما اونچه که لنگه دوم و کفه دوم این بحث است، عبارت است از فکر. ما هم ذکر داریم و هم فکر و اولوالالباب واجد این هر دو وصف هستند. خب فکر در قرآن شأن بلندی دارد و عرض عریضی دارد. می جستم نزدیک 500 آیه در قرآن داریم که در او کلمه فکر، یتفکرون و غیره به کار رفت و بنابراین پیداست که مؤلف قرآن، منزل قرآن اهتمام عظیم نسبت به تفکر داشته است. و فقط تفکر نیست، خب کلمات هم خانواده او مثل تعقل، تدبر، یعقلون، یتدبرون، افلا یتدبرون القرآن، یه نظر، نظر کردن، حتی رؤیت کردن، اینا هم در قرآن آمده است که کم و بیش با کلمه تفکر و معنای آن هم خانواده اند و نزدیک به یکدیگرند. و اونها رو هم اگر جمع بزنیم و بر تفکر بیفزاییم شاید بالاتر از 1000 تا بشه. و این نشان میدهد که چگونه کسی چون پیامبر بزرگوار اسلام به این امر اهتمام داشته و ذهن او رو اشغال کرده بوده است و از پیروان خود و از امت خود و از خوانندگان کتاب خود میخواسته است که به تفکر بپردازند و از این امر بهره ببرند. یعنی چیزی که خداوند داده، نعمتی رو که خداوند داده، عقل و این ظرفیت عقلانی، این رو مهمل نگذارند و به کار بگیرن و با به کار گرفتن او به نتایج تازه‌ای برسند. و این خودش فوق العاده مهم است. ما از نهج البلاغه هم خواندیم که یکی از رسالت‌های پیامبران رو این می‌دانست که لجسیرو لهم دفاعا العقول، پیامبران آمدن تا دفینه ها و گنجینه های عقل رو بشورانند، یعنی این گنج ها که زیر خاک نهفته شده، زیر خاک تاریخ، زیر خاک قفلت و زیر خاک بیفکری و بیعقلی، اینها رو از زیر خاک بیرون بکشند و بشورانند و باز کنند و به مردم بنمایانند که بر سر چه گنجی نشستند. به قول مولانا، پاره دوزی می کنی در این دکان، زیر این دکان تو پنهان دکان، تو پاره دوزی پینه دوزی، یعنی زندگی تنگ دستانه فقیرانه می کنی، نمی دانی که متمولی، زیر دکان تو دکان هست، دو گنج، دو معدن نهفته است و کافیست که این ویران کنی این دکان رو. این دکان همون مغازه قفلت فروشی است. کافیست که این دکان رو ویران کنی، اونگاه صاحب گنج خواهی شد. به ظاهر چیزی رو از دست میدهی، اما به واقع چیزهای بهتری رو در میابی. اون که دیوار قفلت برداشته شد و زمین قفلت شکافته شد، گنج آشکار میشه. حافظ دقیقا همین رو میگه: سایه‌ای بر دل ریشم فکن گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. دقیقا همین، من این خانه رو به خاطر تو ای گنج ویران کردم، برای اینکه اون گنج رو بردارم، اونو کشف کنم، و لذا باکی نیست. اگر این خانه ای که حاجب است و مانع اون گنج شده و اون رو از دست من بیرون برده و از چشم من نهان کرده، ویران بشه. اون خانه ای که گفتم در اون نشسته، این خانه غفلت است و زیر این خانه غفلت ذکر و فکر نشسته است و این ذکر و فکر دکانند، دو معدنند و گنجند، و به خاطر اونها باید این خانه غفلت رو ویران کرد. سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. سالها بندگی صاحب دیوان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سر منزل عنقا به خود بردم راه الى آخر. خب، رسیده این به فکر و تعقل و اهتمام برزیدن به این امر. ابتدا چند تا از آیات قرآن رو که گفتم نزدیک 500 تا آیه است، من چند تا رو برگزیدم، اینها رو با هم بیازماییم و بخوانیم تا به نکاتی که در دل اونها نهفته است برسیم و این آیات رو مشمول تفکر قرار بدهیم. ملاحظه کنید این آیه که اکنون از سوره روم نظر میکنید: و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یکی از آیات و نشانه های خداوند این است که از جنس خود شما همسرانی برای شما آفریده است، تا در کنار این همسران آرام بگیرید. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، میان شما مودت و رحمت نهاده است، یعنی نوعی همجنسی و گرایش در میان شما ایجاد کرده است که این به آن و این به این آرد، آن به این آرد شتاب. خب، بعد میگوید که اگر خوب فکر کنید در این نظام، در این نظامی که دو زوج در او پدید آمده اند که یکی به کار دیگری می آید و همدیگر رو تکمیل می کنند و همدیگر رو میخواهند و میطلبند و در اثر رسیدن به یکدیگر سکون و آرامش پیدا میکنند، یعنی گویی که حرکت اونها به غایت میرسد، به مقصد میرسد. چون ما وقتی که در حرکتیم آرامش نداریم، وقتی که به مقصد میرسیم آرامش پیدا میکنیم. و القت عصاها و استقر بها النوا کما قر عینا بالعیاب المصافون، شعر عربی میگه وقتی که به مقصد رسید عصاشو گذاشت زمین و تکیه داد. حرکت قبل از رسیدن به مقصد است و برای رسیدن به مقصد است. گویی که مرد و زن، دختر پسر روانه اند و اونها رو روان کرده اند که به یکدیگر برسند. آیت خلقت اینها این است که در کنار هم بیارامند. لتسکنوا الیها، اما این هم به سبب این است که همدیگر رو میخواهند. مودتی بین اینها، مودت ازلی و پیش بینی شده ای میان آنها افکنده شده است. خودشون نمیدانند، اما به قول مولانا باز در مورد اطفال میگوید که همچو سر کودکان میل کودکان با مادران، سر میل خود نداند در لبان یا در لبان، هر دو تا خونده شده است، لبان یعنی لبن و شیر. میگه مثل کودک که به مادر تمایل دارد و نمیداند که چرا تمایل دارد و چرا میخواهد که در آغوش مادر برود و شیر بنوشد. این تمایل در او نهفته شده است، نهاده شده است تا زندگی او سامان بگیرد و رشد پیدا کند و به بلوغ برسد الی آخر. خیلی چیزها در ما نهاده شده است و غایتی دارد. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. همه اینها سامان یافته است و پری استبلیشت است. بعد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. این نظام و این کیفیات و این ساماندهی ها نشانه هایی دارند، واجد نشانه هایی هستند برای افراد متفکر. لقوم یتفکرون. این هم جالب است، در قرآن کلمه متفکر نیامده است و کلمه عاقل هم نیامده است. کلمه یعقلون یعنی به صورت فعل آمده است، یتفکرون یعقلون و امثال ذالک، که سر خودش رو دارد. یعنی به تعبیر مرحوم فضل الرحمن، قرآن is a book of action، کتاب اکشن است، عمل است. بیش از این که به صفت بپردازد به عمل میپردازد. کسانی که نه اینکه متفکرند، اهل تفکرند و دائما تفکر میکنند، اهل تعقلند، نه اینکه این صفات در اونها ساکن نشسته، راکد نشسته، نه، در جریان است و تفکر میکنند، تعقل میکنند، تدبر میکنند. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. خب ببینید، این آیه به هر حال به ما میگه در تفکر کنید دیگه و ببینید که ماجرا از چه قرار است و به چه نتیجه‌ای میرسید. این که چنین نظامی رو میبینید، یک چنین نظام هماهنگ منظوم موزون منتظمی رو میبینید، چه نتیجه‌ای از این میتونید بگیرید؟ این من اینجا فعل جمله اشاره کردم که گویی که این جهان آیتدار است، هدفدار است. این همون که قبلا هم از اولو الالباب خواندیم که ما خلقت هذا باطلا، خداوند جهان رو باطل نیافریدینی، بیهوده، بیحساب، مهمل، رها شده و بی صاحب و بی غایت و بی هدف. این چنین نیست. الان شما هم بنگرید ببینید که تمام این تناسب‌های روحی و جسمی که بین مرد و زن نهاده شده است و اون هم پیشا پیش نهاده شده، یعنی فکر شده و فکر نشده پدید نیامده است، اینها به شما چیزی میگوید و نشانی از چیزی است. ان فی ذلک لآیات. و برای اینکه اون مدلولات رو کشف کنید و بدانید که چه چیزی به شما میگوید، شما نیازمند تفکرید. بدون تفکر نمیبینید، نمیفهمید. در واقع تفکر میبینید به معنای نگاه عمقی است، یعنی از نگاه سطحی بیرون آمدن. حیوانات هم خب اجمالا میفهمند به نحو غریزی و جفتگیری میکنند و فرزند میآورند و غیره، ولی اونا شاید هیچ در نیابند که ماجرا چیست و چجوری این قفل و کلید به هم میخورد و این تناسب ها و هماهنگی ها چجوری برای هم در کنار هم پدید آمده است. یعنی ما نگاه سطحی داریم و نگاه عمقی داریم. در سوره یوسف هم داریم کم من آیات السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چقدر آیه در آسمان و زمین هست که مردم هم در کنارش رد میشن، هم دو رد میشن، هیچ نظر نمی کنن. و دلیلش هم این است که حقیقتش اینطوری بیان کنم که ما در زندگی احتیاج به اسلو موشن داریم، حرکت آهسته داریم. ما خیلی تندروی میکنیم، خیلی تندروی میکنیم. حالا حافظ در کانتکست دیگری میگوید میروی به مشگانت خون خلق میریزد، تند میروی جانا، ترسمت فرو مانی. توی جاده هم که شما حرکت میکنید، درختانی که اطراف جاده است، وقتی با سرعت میگذرید هیچی نمیبینید، هیچی نمیبینید، یه برگای سبزی که، اما وقتی با حرکت آهسته بروید و در کنار این برگها دونه دونه بایستید، درختها، ریگها، سنگها، دیوارها، خب یه چیزایی میفهمید، یه چیزایی. اما چکار کنیم که ما شتاب زده ایم تو همه چیز و لذا چندان چیزی از این دنیا نمیفهمید. و اتفاقا آدمی که ممکنه به این دنیا بیاد و 70 سال 80 سال عمر میکنه، اگر اسلو موشن داشته باشه، این 70 سالش 700 سال میشه. وقتی که آهسته حرکت میکنه بهره میبره از این عمر، نه اینکه تون تون از این بگذاریم به اون برسیم، به اون برسیم، آخرش هم به هیچ جا نرسیم. من یه وقتی به شاگردان میگفتم، گفتم من گاهی سوار آسانسور میشم، میبینم که مثلا آسانسور قدری کنده یا قدری دیر میاد پایین، قدری دیر حرکت. حالا اینا هی دائما این افراد هی دکمه ها رو میفشانن که این آسانسور مثلا یه 2 ثانیه 30 ثانیه زودتر بیمون. همیشه تو دلم میگم شما این 30 ثانیه مثلا میتونی چی کار بکنید و چه اهمیتی داره شما با این شتابی که دارین زودتر برسید، بعد از آنجا زودتر به جای دیگری برسید. ما یاد نگرفتیم، یاد نگرفتیم که با تأمل، اصلا این تأمل که میگیم یه معناشم یعنی با صبر، با حوصله و با دقت، بدون شتاب زدگی وایسیم، وایسیم، توقف کنیم، تحمل کنیم، تدبر کنیم، یه چیزی رو خوب ببینیم، خوب بفهمیم، سطحی و شتاب زده از کنارش عبور نکنیم. حالا همه چیز، نه فقط قصه موجودات خارجی و درخت کنار جاده، اینا مثال، وجود خودمون، وجود خودمون که تو قرآن هم هست و فی انفسکم افلا تبصرون. به خودتون نگاه نمی کنید، در خودتون نظر نمی کنید، تفکر همین هست دیگه. و یک رسول، یک پیامبر مگه آمده چی کار بکنه؟ اومده به ما فیزیک یاد بده، اومده به ما شیمی؟ نه، نه خودشون گفتن و نه ما از اونا چنین انتظار داریم، یه چیزای دیگر اومدن ما، یکیش همینه، آهسته را بدید، شتاب نداشته باشید، به خودتونم وقت بدید، در خودتونم نظر کنید، نگذارید چیزای بیرونی شما رو از خودتون بسلانند، به اونا بیشتر از خودتون مشغول نشید، اهتمام نبرزید. مهمترین چیز خود شما هستید، خود شما هستید. بارها این تو قرآن که میگه همه چیز ما بر شما آفریدیم، سخر لکم ما فی السماوات، شما محورید، شما مهمید در چشم خداوند و واقعا هم مهمید. و چرا از خودتون غافلید؟ چرا همون که قصه ای که مولانا گفتن مثنوی، که یک کسی از عیسی علیه السلام درخواست کرد و به اصرار گفت که اون دعایی، اون وردی که میخوانی و مردگان رو زنده میکنی به من بگو، به من یاد بده. عیسی بهش گفت که برادر عزیز، خواهر عزیز، رو نمیدونم مرد بود یا زن، خب این ظاهری رو دیدی که من یه وردی میخونم، پشتشو که ندیدی، آن نفس خواهد ز باران پاکتر و از فرشته در روش چالاکتر. این دعا و این اوراد از یه جانی باید برخیزد، این جان چنان پاک باشه که به دریای حق متصل باشه و اون حیات بخشی از اونجا بیاد. تو فکر کردی یه چند تا لفظ خاصیت داره که مرده رو زنده کنه؟ طرف متوجه نبود، اصرار کرد که نه، حالا باشه، بالاخره شما به من یاد بده، اسم اعظم رو یاد بده، اوراد رو یاد بده. خب عیسی عاجز شد دیگه، نتونست حالی او بکنه، رو کرد به خداوند، گفت خدا یا این چه اسراریست، این چرا کسی باید به این درجه از قفلت رسیده باشه که مرده خود را رها کرده است، او مرده بیگانه را جوید رفو. میگه خودش مرده، به من نمیگه منو زنده کن، به من میگه که یه وردی به من بده من مرده ها رو زنده کنم. این قفلت دیگه، ما الان همینطور اقبال لاهوری چی میگفت؟ موزش خاک برآورد ز تهذیب فرنگ، باز در چشم آن خاک در چشم پسر مریم زد. خب اصلا اشکال کار غربیا همین است، این خاک رو طلا کردن ولی خاک در چشم پسر مریم هم زدن، یعنی عیسی، یعنی معنویت رو کشتن تا طبیعت رو زنده کنن، مرده خودشون رو زنده نکردن، طبیعت مرده رو زنده. قفلت که فراگیر داستانی داره. خب همین هایی که پیامبر میگه و فلینظر الانسان و الی طعامه در قرآن هست، مفهوم نظر در اونجا، در غذاتون نگاه کن، داری چی میخوری. ما در روایات داریم که منظور خوراک روحانی هم هست، یعنی چی میخونید، چی یاد میگیرید، چی میاندیشید، چی به شما تزریق و تلقین میکنن. این هم نگاه کن، خوراک فکریه، اونا مهمتر از خوراک جسمی و بدنی است. فلینظر الانسان و الی طعامه یا فی انفسکم افلا تبصرون. در اینجا به عالم بیرونی، یعنی بعضیش انفسی است و بعضیش آفاقی. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، یعنی این که زوجیتی در این عالم هست که باطل نیست و بیهوده نیست، حساب شده است و با تفکر اینها رو کشف میکنید. چرا؟ چون آیاتی در اینها هست و این آیات چنانند که باید از اونها رازگشایی بکنید تا پشت این پدیده های سطحی و ظاهری باطنشون رو و غایتشون رو ببینید. تفکر به اونجا شما رو راهنمایی میکنه. خب همین آیه‌ای که هر بار در آغاز جلسه خوانده می شود که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نضرب تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. در اونجا تفکر در مثل رو از ما می طلبند. می‌گوید که نگاه کنید این قرآن اگر بر کوه نازل شده بود کوه پاره پاره می شد. قبلا اشاره کردیم که کوه به رقص در نمی آمد و این خودش نکته عظیمی در او هست، یعنی خداوند با صفت جلالیه و هیبت انگیز و خوف انگیزش در قرآن جلوه کرده و این قرآن بر کوه اگر نازل شود کوه پاره پاره می شود. خب بعد می گوید که ما این مثال ها رو می زنیم برای افراد متفکر، این مثال رو بر راجبش فکر کنن، ببینن چی عمق این مثال چیست، رازی که در این مثال نهفته است چیست، و از این طریق فراتر بروند از صورت و از لفظ و به یک معانی برسند. و تفکر هم میدونید پایان ندارد، یعنی قدم اول که برداشتید قدم دوم و چهارم و هزارم. و وقتی که قرآن میگه که تفکر کنید، معناش اینه که من به تفکر شما احترام میگذارم، ممکنه حتی در این تفکرتون خطا کنید، اشکالی هم نداره، مهم اینه که تفکر کنید. ببینید این قافله باید راه بیفته، رکود نباید باشه. ما یه چیزایی میگیم که شما رو تحریک کنیم، برانگیزیم به تفکر. خب ممکنه در اثر این تفکر شما باقی هم بیراهه بروید، میرویم و آدمیست و خطا کردن. اون حیواناتن که خطا نمی کنن، اون حیواناتن که شک نمی کنن، اون حیواناتن که دروغ هم نمی گن، البته غیبت هم نمی کنن، بعضی از رذایل ما رو ندارن، بعضی از فضائل ما رو هم ندارن، ولی آدمیست و تعقل، آدمیست و تفکر، و این تفکر می تواند به راه های مختلف برن. بنابراین از دل این آیه میاد بیرون که تفکر، خود تفکر باید زنده باشه و در جامعه مسلمی، و چیزی جلوی فکر کردن رو به نتایج تازه رسیدن رو نباید بگیره. و چون تفکر ذاتاً پلورالیست است، یعنی تک خطی نیست، بلکه فکر من به این سو می رود، فکر شما به اون سو می رود، لذا این پلورالیسم، این تکثر، این چندگانگی به رسمیت شناخته شده است. اگر در قرآن فقط می آمد و می گفتش که تعبدون، این قرآن آمده برای کسانی که تعبد میکنن، یا اگر میگفت که ما این حرفا رو زدیم که شما قبول کنید، به شما ایمان بیاورید، خب اونا هم هست البته، ولی در کنار اونها اینم آمده است. اینها رو گفتیم، این نکته ها رو به شما نشان می دهیم، این مثال ها رو می زنیم تا شما رو به تفکر برانگیزیم. خب حالا که من به تفکر برانگیخته شدم، محصول و فراورده این تفکر تضمین شده نیست. ممکن است که به راه باطل برم، ممکن است به راه حق برم. البته وظیفه من این است که تا می توانم فکرم رو درست هدایت کنم، و تفکر فردی کافی نیست، بلکه به قول مولانا عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. فکر جمعی میتونه موجب هدایت بشود. همه این تدبیرها رو باید به کار بگیرم، چون تفکر مثل هر امر دیگری میتواند سست باشه و یا محکم باشه. بنابراین در استحکام و در اتقان او باید بکوشن. ولی به هر حال تفکر تفکر است، با تعبد فرق دارد. و گرچه که زندگی ما پاره های از او در تعبد میگذرد، اما باید متکی به تفکر باشه. و تفکر هم به ذات کثرت پذیر است، متکثر است، و اینا همه در دل او نهفته است. و تفکر برای تفکر نیست، این هم خیلی نکته مهمی است. یعنی سرگرمی نیست، من بشینم به یه چیزایی فکر کنم که هیچ محصولی نداره. اما خب مثل فرض کنی اینا که جدول حل میکنن و اینا، که اسمش تفکر نیست. خیلی وقتا ما توی زندگی همین کارا رو میکنیم، اینا رو اسمشو تفکر نمیشه گذاشت. حالا اگه بخوام از مولانا شعری رو بخونم که خیلی فراتر از این مراتب و سطوح سخن میگه، میگه فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی، شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزن ها و لشکر شه شود. شما ببینید تا کجا این مسیر رو دیده. انصافا عالیست این ابیات، از قرر ابیات مثنوی است. اولا فکر یعنی راهگشا، یعنی رازگشا. فکر برای فکر و فکر برای سرگرمی و فکر برای حتی شیطنت کرده اینا نیست. فکر آن باشد که بگشاید رهی، یعنی شما میخواهید راهی برید ولی به بنبست رسیدید، اونجا فکر باید به کار گرفته بشه. کسی که اصلا پا در جاده ای نگذاشته، راه و بیراهه براش متفاوت نیست، فرقی نداره، به بنبستی نرسیده، جایی اتفاقی نیفتاده، خب فکری هم در او برانگیخته نمیشود. باید رفت و به مانع برخورد کرد و به بنبست رسید، و اونگاه هست که این فکر میجوشه و باید رو به کار انداخت. فکر آن باشد که بگشاید رهی، راهی رو باز کنه. خب حالا راه چیه؟ راه آن باشد که پیش آید شهی. راه اون نیستش که همینطوری سرتو بندازی پایین و بری و بگی مثلا یه جاده ایست. نه، راه اونی که در این راه یک شاه برخورد، یعنی به یک راهنما، به یک ولی، به یک کسی که زندگی تو رو معنیدار بکنه، به یک کسی که هدایت به تو ببخشه و تو رو از بیراه نجات بده. راه اونه، ولی راه ظاهری هزار تا جاده تو این عالم هست. نه، فکر اون باشد که بگشاید رهی، راه اون باشد که پیش آید شهی. حالا تو شاه منظور کیه؟ شاه اون باشد که از خود شه بود، نه به مخزن ها و لشکر شه شد. منظور من از شاه آدم پولدار نیست، سلطان بر تخت نشسته و صاحب سلاح و ارتش و لشکر و مخازن و اینا نیست. شاه اون باشد که از خود شه بود، خودش پره، خودش غنی است، نه اینکه مخزن و لشکر داره، چون اونا رو وقتی ازش بگیرن نشان نیست. همون موقع هم یک انتصاب اعتباری داره به او، من مالک این مخزنم، من مال همون لشکریان ممکنه فردا همون شاهو خلعش کنن، از میان بردارن. نه، اونا که شاهی و سلطنت واقعی نیست. شاه اون باشد که از خود شه بود، نه به مخزن ها و لشکر شه شدن. پس فکر یعنی این، یعنی آخر تو رو برسونه به شاهی، به یک کسی که غنی به ذات است و خودش شاه است و خودش مالک بر وجود خیشتن است و از طریق مالکیت بر وجود خیشتن بر امور دیگر هم تملک و تصرف دارد. پس ببینید تفکر به این معناست. حالا آیات دیگری هم که در این باب هست باز با هم دیگه بخوانیم تا بعد پرده های دیگه کنار زده بشه و نکته های تازه آشکار شود. انما مثل الحیات دنیا، این از بله همین سوره یونس. این آیه هم از آیات فوق العاده مهم قرآن است. انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس و الانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا کان لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم يتفكرون. اینم یه مثال دیگه است، باز مثالی است برای تفکر، برای اینکه راز اون رو بگشاد. مثل حیات دنیا یعنی زندگی این عالم، که ما قبلا در باب زندگی این عالم مفصل سخن گفتیم که زندگی حیوانی داریم، زندگی انسانی داریم، زندگی طبیعی داریم، زندگی فوق طبیعی داریم. مثل زندگی در این دنیا این است که مثل آبیست، بارانیست که از آسمان نازل می شود و این باران به زمین می رسد و با گیاهان زمین مخلوط می شود. گیاهانی که گاه آدمیان اون رو می خورند و استفاده می کنند و گاه حیوانات، انعام. حتی از آخذت الارض زخرفها ها و زینت، گیاهانی که وقتی که در بهار می رویند بویی که زمین آراسته شده است و زیور کرده است، همون جا چشم نواز و زیباست. و ظن اهلها انهم قادرون علیها و اهل زمین گمان می کنند که همیشه همینطور خواهند. یاد شعر مولانا می افتند، سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و بس زیبا خدیم، فصل تابستان بگوید که ای امم خیش را بینی چون من بگذرم. عجب نکته هاییست واقعا. یه سبزه ها در تابستان میگن ما از خودمون سبزیم، سبزی از ماست. این رو تو دلشون میگن و زیر لب میگن، ولی فصل تابستان چیز دیگری زیر لب میگن. میگه بله صبر کنید، بذارید من بگذرم، بذارید تابستان تمام بشه ببینیم شما هنوز سبز میمونید یا نمیمونید. فصل تابستان بگوید که امم خیش را بینید چون من بگذرم. خیلی چیزا تو این دنیا هست که ما فکر میکنیم که اوصافی که دارند از خودشان است و ماندگار است و همیشگی است، در حالی که نمیدانیم که همه چیز این جهان فصلی است. در یه فصلی هست و در فصل دیگری است. این چهار فصل نمودی است، آیتی است از واقعیت این عالم که گاه چیزی سبز میشه و رشد میکنه و بعد یک مرتبه خزانی میرسد و همه چیز فرو میرسد که علم تغنبه نیست. الان همین رو میگه قرآن، میگوید که وقتی که خصت الارض زخرفها، زخرف یعنی زینت. ما یک سوره زخرف هم در قرآن داریم، ما در فارسی میگیم فلان حرف مزخرفه. البته ما کلمه رو به یعنی به معنای فارسی شدهی به کار میبریم. مزخرف در عربی یعنی آراسته، زیور کرده، ولی الان ما در فارسی به سخنان یاوه و باطل میگوییم کلمه مزخرف. بالی حتی ازا اخذت الارض زخرفها و زینت، تا وقتی که زمین زیور شود و زینت شود. و ظن اهلها، اهل زمین گمان ببرند، انهم قادرون علیها، یعنی میتوانند همواره وضع رو اون چنان که هست نگه دارن. ناگهان اتاها امرا لیلا او نهارا، یک مرتبه حادثه ای رخ میدهد، روز باشد یا شب. فجعلناها حسیدا، درو میکند همه چیز رو. حسید یعنی درو شده، حساد یعنی درو کردن. چنان درو میکنند، چنان این زیورها و زینتها رو بر میچیند و بر میدارد که علم تغلب نهمس، گویی چیزی نبوده است. یادمون جمله عربی میفته که میفتن که میگوید تون سا که انم کلم تکن، اینقدر دنبال شهرت نباش، اینقدر به خودت نباش، چنان فراموش خواهی شد که گویی هرگز نبوده. تون سا که انم کلم تکن، عجب سخنیست. و ما فراموش میدیم، این روزگار مخصوصا ما را به فراموشی وامی داره، برای این که نکنه بعضی همون که همیشه دنبال اینند و اون برند و خودشون اینجا نشون میدن، اونجا نشون میدن، تلویزیون برند و اینترنت بیان، فکر میکنن جاودانه شدن. جاو وقت عطاها امرانا، ناگهان اون حادثه میاد، اون حادثه محتوم یعنی مرد، و همه چیز از میان میره. تون سا که انم کلم تکن، چنان فراموش میشوی که گویی هرگز نبوده. این جهان همینطور است. چقدر بهار آمده، چقدر خزان آمده. ما معلم اخلاق داشتیم، این ابیات سعدی رو برامون میخوند که بسیتی رو دی ماه و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت، پس از ما بسی گل دهد بوستان، نشینن با یکدیگر دوستان، کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. می گفت که سعدی این حرف زده الان 800 سال 800 تیر و دیما وقتی بهشت است آمده و او خاک و خشت، بسی تیر و دیما وقتی بهشت، بیاید که ما خاک باشیم. بله بر ما هم همه خاک. گفت ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری، شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود، 800 تا تیر و دیما وقتی بهشتم خواهد آمد که ما خاک و خشت. خب الان ما نمیخواییم نارو ببینیم دیگه، بعد یه همین دیگه، این عبرت گرفتن، این مثال ها رو زدن برای همین مثال، و پیامبران کارشون همین بوده، ما رو از غفلت بیارن بود، ما رو از فرار کردن از خیشتن نجات بدن، به خودمون بازگرد. و این علوم و این خیالات و صور فضله شیطان نوبت بران حجر، و اون چیزی که موجب غفلت میشه به ما معرفی بکنن. حتی اگر علم باشه، حتی اگر فلسفه باشه، اگر زینت باشه، اگر همسر باشه، اگر هر چی باشه، به ما بگن که اینا خوبه، اینا مال دنیاست، نعمت دنیاست. اما فراموش نکنید که ما تو این دنیا برای غفلت نیومدیم، برای تذکر آمدیم، برای تفکر آمدیم و برای فراموشی نیومدیم. و کسان اومدن ما رو میخوان تکون بدن و از خواب بیدار میکنن. حالا حیات دنیا این است. پس ببینید مثال خیلی حسی و ملموسی است، یعنی ظاهرش خیلی مفهوم است، مشکلی هم نداره. بارانی میباره، میاد روی زمین میریزه، با خاک، با گیاهان روی زمین آمیخته میشه و مدد به خاک میرسونن، خاک سبز میشه، گیاهان رشد میکنن، زمین زیبا میشه، شکلی و جمالی پیدا میکنه، بهار بر سراسر زمین گسترده میشه. ولی این بهار جاودان نیست، این زیورها و زینتها همه زدودنی و سپردنی هست. ناگهان حادثه مثل خزان رخ میدهد، یا یک بلای آسمانی یا یک صاعقه میاد و همه چیز ناگهان از بین میرود، گویی که هیچ نبوده است. که علم تغلب الانس، گویی که چیزی قبلا نبوده است. اون وجود بدل به عدم می شود. چرخه ایست که در این چرخه اجازه نمی دهند که چیزی جاودان بماند. از پس هر حیاتی مرگی میاد، از پس هر مرگی حیاتی میاد، و این چرخه دائما در گردش است. در این قصه کذالک نفصل الآیات، ما نشانه های خودمون رو این گونه به تفصیل بیان می کنیم. نفصل، فصل یعنی جدایی دیگه، تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن آمدی. این فصول کتاب هم که میگیم فصل و فصل دوم، برای اینکه جدا میشه دیگه، یعنی فصل تموم میشه، تموم میشه، جدا میشه از بخش بعدی که میشه فصل دوم. فصل یعنی جدا کردن، تفصیل دادن یعنی دقیقا همون مفهوم آنالیز، یعنی تکه های یک مسئله رو از هم جدا کردن و هر کدوم رو در جای خود نشاندن تا با هم قاطی نشن و امر مشوش و مبهم نشود، تکلیف روشن بشه. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، برای کسانی که اهل تفکرند. خب باز بریم سراغ آیه دیگری که سوره حاشیه باشه، حاشیه باشه در همین کنار اینجا، در که اینجا هم شما میبینید که حالا همه آیه سوره رو نمیخوانم، همین آیات پایانیش رو میخونیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف سطحت نصبت و الی الارض کیف سطحت. در آیات بعدیش هست که اینجا نیامده، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. خب احتمالا این آیه رو به خاطر دارید، جزء اولا سوره مکی است، آیات کوتاه، هنگامی که پیامبر به تدریج با وحی آشنا می شد و مثل یک کودکی که رفته رفته نوشتن رو یاد می گیره و ابتدا جملات کوتاهی رو می خواند و می نویسد، یا مثل یک فردی که ابتدا زبان رو می آموزه، جمله های کوتاه میگه، کوتاه کوتاه میگه تا بعداً بتواند جملات بلندتری رو ادا کند، چنان که در سوره های مدنی هست. منتها این آیات آیات بسیار کوبنده و بلیغی هست. آیا این مردم نظر نمی کنن؟ این نظر در اینجا به هم معنای چیه؟ تفکر است، نظر که با رؤیت هم همراه است و بعدن هم که حکمت رو به نظری و عملی تقسیم بندی کردن، خیلی تقسیم بندی درستی بود. نظر یعنی نگاه فکری، هم به نگاه حسی گفته می شود و هم به نگاه عمقی و مغزی و عقلی و قلبی. افلا ینظرون الی الابل کی، آیا نیک نمی نگرند که شتر چگونه خلق شده است و نیک نمی نگرند که آسمان چگونه بلند شده است و بر بلندا ایستاده است و الی الجبال نمی نگرند که کوه ها چگونه بر زمین نصب شده اند و نمی نگرند، نیک نمی نگرند که زمین چگونه سر مسطح شده است. اینا اگر هم نمی نگرند و اون نگاه عمقی رو ندارند، فذکر تو یادشون بنداز، تو به اونها بگو که به طور سطحی از کنار این امور نگذرند. در هر کدوم اینها رازهایی است، چه در اون شطوری که عرب‌ها خوب با این مرکب بیشتر آشنایی داشتن پیامبر، اگر در یک منطقه دیگری مبعوث شده بود شاید از شطور یاد نمی کرد، حیوان دیگری رو مثلا نام می برد، مثلا کانگورو رو نام می برد. شطور هیچ خصوصیتی نداره و خود اینها هم نشان می دهد که مخاطبان مستقیم این سخن کیا بودن. آیا نظر عمقی و دقیق نمی کنند؟ سطحی نباید بگذرند از کنار همین شطوری که هر روز سوار می شوند و با اون قافله روان می کنند، یا با آسمانی که بالای سرشون می بینند، زمینی که زیر پاشون می بینند، کوههایی که در اطرافشون می بینند، همینطوری از اینها نگذرند. در اینها رازهاست. فذکر انما انت مذکرون، اگر خودشون چنین نیستند تو بیادشون بیاندیش، تو متذکر شو. نما انت مذکرون لست علیهم مسیطر، تو به یادشون بنداز، نقش تو فقط همین است، تو بر اونها مسیطر یعنی مسلط نیستی، تو نمیتوانی به زور اونها رو به فکر و تفکر و تذکر وادار میکنی، کار تو این نیست اصلا، هیچ چیزی رو تو اجبار نمیتوانی میکنی به دیگران. لا اکراه فی الدین، دین یعنی ایمان، ایمان رو نمیتونی به مردم تزریق بکنی به زور، همین چیز نشدنی است اصلا، از دست تو بر نمیاد. تو فقط باید افق رو باز کنی و نشان بدهی و به یادشون بیاوری که موضوعات فکر کردنی وجود دارن. همینایی که فکر راجبش نمی کنن همونا ابژه هایی هست که میتونن دربارش فکر کنن و بسی نکات رو کشف کنن. انما انت مذکرون لست علیهم به مسیطر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. از دل اینها شاید به این نتیجه برسن که بازگشتشون به سوی خداوند است و حسابشون با خداوند است. باری در اینجا هم کلمه نظر به کار رفته که چنان که گفتم نگاهی است از درون، از درون عقل، نه نگاهی با چشم. چون اینها که خودشون گاو شتر رو میدیدن، آسمان و زمین رو میدیدن، اینکه نظر میکردن، اینکه میگه ینظرونه یعنی یه جوری دیگه نگاه میکنن، با چشم دیگری همون ابژه های پیشین رو ببینن و درک تازه از اونها حاصل بکنن. ما همیشه همینطوری میگیم. اینا حالا بعدا، امروز فرصت ما رو به پایان است، خدمت عزیزان باید بگویم که به نظر قرآن اینا هیچ کدوم این مخلوقات، هر چی که میخوان باشن، چه وجود خود ما، چه این کوه، چه اون شتر، چه اون مسئله ازواج، چه باریدن باران، چه برف، چه وزیدن باد، اینا هر کدوم آیت هست. آیت یعنی این که پنجره، یعنی از درون اینها یک چیز دیگر میشه دید، یک چیز دیگر رو میشه دید. در خودشون نهفته نیستند، بلکه راه رو و نگاه رو باز میکنن به سوی چیز دیگری. این نگاه و نگاهی است که نامش تفکر است، یعنی ماوراء اشیاء رو دیدن. و این البته مهارتی است، یعنی همینطوری خب به من کوه رو میبینم، چجوری پشتش رو ببینم، یا این باریدن باران رو میبینم، همین دیگه. تفکر معناش این است که اولا باور کنی که یه ماورایی داره، اینی که میبینین پدیده یک پنجره است، یک روزنه، یک آیته، و این روزن، سر از روزن باید بیاری بیرون. به قول مولانا راجعه مسئله جبر و اختیار خیلی بحثایی خیلی خوبی داره در اول، و بعد راجعه همین حقیقت‌های جهان میگه بر تو دیوار است و بر ایشان در است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. همین حوادث برای یک کسی دیواره، یعنی پشتشو نمیبینه، ولی دیگری همین دیوار رو در میبینه، یعنی پنجره، یعنی باز میشه پشتشو میبینه. همین حادثه، و این به اون حادثه ربطی نداره، به من ربط داره که من چه چشمی داشته باشم که این چشم نافذ من بتونه از این دیوار عبور بکنه و او رو به مثابه یک پنجره، یک روزنه ببینه و ماورا او رو هم بتواند ملاحظه بکنه. باز برای اینکه سخنمون نسبتا کامل شده باشه، باید اضافه کنم این در واقع دیدگاه خود پیامبر است و او داره ما رو میخواند که به اینجا برسید. میگه من از ورای هر حادثه چیزی رو میبینم، از ورای هر حادثه هر چه میخواد باشه. این جهان برای من روشنه، الله نور السماوات و الارض، دیواری وجود نداره برای من، دیوار نیست، همه پنجره است، همه روزن است. او جهان را دید آیتهای حق که در او جاریست سنتهای حق. این را از کتاب جرس جنبانان خودم میخوانم، منتها این نکته رو میخوام، پیامبر این جهان رو اینطوری دید. پیامبری یعنی همین چشم باطن بین، چشمی که جهان برای او روشن است و روزن است. او جهان را دید آیت های حق که در اون جاری است سنت های حق. بعد من گفت آیت چه؟ هر جمادی روزنی است که از میانش صورت حق دیدنی است، جمله عالم روزن در روزن است که ز اشراق زجاجش روشن است. این دنیا سر تا پا پنجره است، همش پنجره است، دیوار نیست. فرق ما با این اولیای خداوند، با این عارفان باطن بین و جهان بین همین است. این جهان برای ما دیوار، بر تو دیوار است و بر ایشان در است، بر تو سنگ و بر عزیزان گوهر است. تفکر، همون که شیخ محمود شبستری گفت، تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزوندر به دیدن کل مطلق. این نامش میشه تفکر واقعی، در جزء کل رو ببین، در قطره دریا رو ببین، و از دیوار ماورای دیوار و ماورای جدار رو ببین. در اصطلاح فلاسفه تفکر دیدن کل در جزء نیست، بلکه چیه؟ به قول مرحوم حکیم سبزواری در منظومه میگوید که الفکر بر حرکت و الى المبادی و من المباده الى المرادی. فکر یعنی رفتن به سوی پرینسیپل ها، به سوی اصول اولیه و از اصول اولیه حرکت کردن و اونها رو برهم چیدن تا به مراد برسیم. یه مسئله هندسی شما در نظر بگیرید، به شما میگن ثابت کنید این پاره خط با اون پاره خط مثلا مساوی است. شما قضایای هندسی رو که قبلا خوندید در نظرتون ظاهر حاضر میکنید، اینا رو کنار هم میذارید، مقدمات میچینید، نردبانوار بالا میرید تا به نتیجه میرسید که بله این پاره خط با اون پاره خط مساوی است به حکم اون قضایای پیشین. این رو میگویند فکر نزد حکیم، الفکر بر حرکت و الى المبادی و من المبادی الى المرادی. نظر عارفان چنان که شیخ محمود شبستری گفت، تفکر رفتن از باطل سوی حق به جزوندر به دیدن کل مطلق، در قطره دریا رو دیدن. یعنی قطره برای آدمی صفت پنجره پیدا میکنه، از توی اون دریا رو نگاه میکنه و قطره اصلا دیگه باقی نمیکنه، اصلا خود قطره این وقت محو میشه و فقط اونچه که بر جا میمانه در این بازم. حالا این قطره میتونه یک مسئله باشه، میتواند یک حادثه بیرونی باشه، میتونه یک نقل تاریخی باشه و میتوند وجود خود ما باشه. همه اینها میتوانند حالت روزن پیدا بکنند و آینه ای بشوند برای اینکه اون حقیقت بیرونی در آنها مشاهده بشه. تفکر این منطق پیامبر اهل رؤیت بود، اهل رؤیت بود، جهان رو اینجوری میدید، ولی به ما میگه تفکر کنید تا آماده بشوید و کسب مهارت کنید برای اینکه جهان رو اینچنین ببینید. آیه دیگری رو هم بخوانیم و رفته رفته سخن رو به پایان ببریم. و او ها رب که الان نه، آیه است که باز هم عزیزان ما با او آشنایی دارند. قبلا این آیات قبلی درباره حیوانات سخن میگه و اینکه در شکم حیوانات شیر پرورده میشود و تولید میشود. همچنین از درختان سخن میگه، به درختان میوه میدهند. تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، شکر میگیرید از درختان، میوه میچینید. و بعد میاد سراغ زنبور عسل. و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. خداوند به زنبور عسل وحی کرد که برو و در کوه‌ها منزل بگیر، در درختان منزل بگیر، در سقف‌ها منزل بگیر. ثم کلی من کل الثمرات، از میوه درختان بخور. فسلکی سبل ربک زللا، و به راهی که خدا تو رو در اون راه افکنده است زللا یعنی بی اختیار روان شو ناخودآگاه. و بعد میگوید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. زنبور، زنبوری که به او وحی شده و از گلها میخورد و به راهی و به در جاده‌ای که خدا برای او کشیده قدم می‌گذارد و راه می‌پیماید، کار به اونجا می‌رسد که از شکم این زنبور شرابی، نوشابه‌ای بیرون می‌آید که به رنگ‌های مختلف، مختلف الوان او، این نوشابه فیه شفاء للناس، موجب شفاست. برای بعضی از بیماری‌ها بسیار خوب است، غذای بسیار نیکو و به اصطلاح امروز پر انرژی است. و بعد از این میگوید چی؟ ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. در قصه زنبور هم آیه است، نشانه است برای متفکران. یعنی حالا اهم از اون حیواناتی که شیر در شکم آنها و در پستانشون پرورده میشه و درختانی که میوه میدهند و از آنها ما انواع محصولات رو میگیریم، من جمله شکر و شیرینی. و زنبوری که عسل تولید میکند، همه اینها میتوانند ابژه و موضوع تفکر ما قرار بگیرند و پشت سر این حوادث چیزهایی رو ببینیم و راز اونها رو کشف کنیم. پیامبر پشت اینها رو میدیده. یکیش این بوده که وحی شده بود نسب نخل. مولانا در ابیات خودش میگه نه فقط وحی به نخل شده، بر همین قیاس میتوان گفت که ابریشم هم وحی شده، برای اینکه ابریشم تولید بکنه. میتوان گفت درختان هم بهشون وحی شده، برای اینکه میوه تولید بکنه. بعد این قصه وحی رو باید خیلی توسعه داد. به حیوانات هم وحی شده، برای اینکه شیر تولید بکنه. اصلا عالم سراپای عالمی است که رسالتی در او جاری است. یعنی پیک هایی می در این عالم در رفت آمدن، در گوش زنبور چیزی می خوانند، در گوش درختان چیزی می خوانند، در گوش حیوانات، بعد در گوش آدمیان هم می خوانند. یک پیوستار است. همه ما گیرنده وحی هستیم و این وحی به شکلهای مختلف در این جهان جاری است. گویی که یک صدای بلند، به قول اون شاعر که همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیدین چنین صدای درا، سر تا پای عالم در سراسر عالم صدای خداوند پخش می شود. یه بلندگو خداوند از عرش گذاشته و همینطور حرفاشو می ریزه در این عالم. هر کسی با گوش خودش و با ظرفیت خودش از اون صدا چیزی می گیره. زنبور می گیره و عسل تولید می کنه، درخت نخل می گیره و خرما تولید می کنه، و حیوانات می گیرند و شیر تولید می کنند، و پیامبران هم میگیرند و خوراک فکری تولید میکنند. این یک پیوستارند، یه عالمی است که ما این عالم رو حالا در اثر همین گراهایی و این نکته هایی که قرآن میده تصور کنید. از یک طرف سراپا سخن و صدای خداوند در این عالم بلند است و اگر من بخوام از قول مولانا بگم، خداوند یه نایی نهی در دهانش نهاده بود داره می نوازه و ای بانگ نای خوش سمر، در بانگ تو طعم شکر، آید مرا شام و سحر از بانگ تو بوی وفا. این شعر عجیب است. میگه بانگ خداوند هم طعم شکر دارد، هم بوی وفا می ده و هم صدا می ده. یعنی همه اوصاف در او جانست. همه این عالم پر از بانگ خداوند است. هر کسی که میشنود، هر موجودی به فراخور خودش یه چیزی، یه غذای، یه خوراکی تولید میکنه. زنبور عسل، درختان میوه، جانوران شیر و کرم ابریشم، ابریشم پیامبران هم چی؟ خوراک های معنوی و آموزه های باطنی برای ما. یک چنین عالمی است و همه چیزش هم روشن است، برای اینکه خداوند نور و سماوات و الارض است. همه چیز پنجره صفت است، ماورای خودش رو نشان. دیواری تو این عالم نیست، سکوتی در این عالم نیست، پر از قوقای خداوند است و پر از قوقاست برای گوشهایی که میتوانند بشنوند. این به قول مولانا، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند، روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم، خوشیم با شما نامحرمان ما خوشیم. از جمادی سوی جان جان روید، قل قل اجزای عالم بشنم، باش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نمون. همه چیز هم تسبیح خدا میده، هم منور به نور خداوند است، هم شنونده بانگ خداوند است، هم پذیرنده وحی خداوند است و هم پنجره صفت ماوراء خودش رو به شفافیت نشان. این دنیا برای اولیای خدا شفاف می شود، مثل شیشه چیز پنهانی در او باقی نمی ماند و اندازه‌ای که اجازه دارند و چشمشون می تواند و رخصت دارد که آن ببینند. این محصول تفکر است. یعنی این تفکر باید شما رو به رؤیت برساند و فکر آن است که شما رو به رؤیت برساند و هم صفت انبیا بشوید. در خود فکر ماندن هم نیکوست و لا غبار علیه، اما فراتر از او رفتن و به رؤیت رسیدن دیگه جای خود داره. خب من امیدوارم که اجمالا قصه رو با عزیزان در میان نهاده باشم. اینکه قرآن میگوید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، چرا در قرآن تدبر نمی کنند، تفکر نمی کنند، تعقل نمی کنند، مگر بر دلها قفل نهاده شده؟ برای کشف همین رازهاست، برای پیدا کردن همین حقایق است و فراتر رفتن از اینها. خب عزیزان رو به خداوند می سپارم و برایشون آرزو می کنم که به این موهبت و نعمت عظیم الهی که تفکر و تدبر باشد و فراتر از او رؤیت و دیدن باشد، انشاءالله نائل شوند و از آن برخوردار شوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر.
سلام آقا جان.
حال شما خوبه؟ من از ایران تماس میگیرم.
متشکرم. بله.
بعد از مدت ها دوری از محضر شما، دوباره خدا رو شکر خدا قسمت کرد و دوباره وصل شدیم.
الحمدلله.
میخواستم بگم که به نظر من مطمئنم که خداوند در آخرت از یکی از نعمتهایی که از ما سوال میکنه از نعمت وجود شماست. اینو به ظرف قاطع میگم.
بله، خوبه که شما به چنین یقینی رسیدید. من نمیدونم این عالمی که پر از گمان و ظنونه، شما چجوری به این یقین رسیدید؟ حالا به هر حال متشکرم از لطف شما. بله، در هر صورت حالا هر چه که هست ما باید پاسخگو باشیم هممون. بله،
قربان شما، ممنون. آی دکتر، یه کامنت دارم. میخواستم بگم چند جلسه پیش که دوست افغانمون راجب رسنشناسی سوال کرد و شما مفصلا توضیح دادین، جسارتا یه نکته کوچولو میخواستم اضافه کنم. این که حالا اونایی که رسنشناسی میکنن باز خوبه، حالا ادعای چندانی ندارن، ولی بعضی ها هستن میان از این رسانه ریاکاری میکنن. مثلا حالا الان چند روز بعد که محرم میخواد شروع بشه و اینا، این مداحان دیگه چی میگن، انواع و اقسام ریا، و از این عوض اینکه از راه و آدرس امام حسین استفاده کنن، میان فقط برای نشان دادن خودشون. نمیدونم، حالا متاسفانه این هست. بعد یه نکته دیگه هم میخواستم بگم، چون من جلسه آخر شرح مثنوی رو چند بار گوش دادم، تقریبا یک سال پیش بود دیگه، که راجب کاهل ترین برادر بود. البته این مسئله یکم بی ربطه به جلسه امروز. خیلی فکر کردم راجع به این برادر سوم. من به این نتیجه رسیدم که این برادر سوم یا قشر سوم مردم که کاهل ترینن، قشر هنرمندان هستن. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم. خیلی فکر کردم که این هنرمندان که به این برادر سوم نزدیکترن. ممنونم، خیلی مزاحمتون.
خب نه، اینا که گفتید دلیلش هم بگید. چرا اون قشر سوم، اون برادر سوم هم کاهل ترین جمله بود؟ بله، چرا؟
صداشونو بستن.
خب حالا ایشون که کامنتشون رو دادن و وقت ما به پایان رسید، من عزیزان رو همه رو به خدا میسپارم تا هفته آتی به بسم الله و به اون الله تعالی. ممنونم از یکایک عزیزان، در پناه حق باشید انشاءالله. خدا نگهدار.